اتاق فرهنگ.
سلام به اتاق فرهنگ، خوش آمدید. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. در اتاق فرهنگ ما با افراد موفق ایرانی فعال در صنایع خلاق و فرهنگی گفتگو میکنیم و تلاش کردیم با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جوانان فعال ایرانی رو به اتاق فرهنگ دعوت کنیم. در این برنامه از اتاق فرهنگ میزبان جناب آقای مهندس علیرضا رنجبر شورابی هستیم، فردی که در عرصه بازی‌های موبایل فعالیت میکنه و گفتگو رو با ایشون شروع خواهم کرد. جناب آقای رنجبر شورابی به اتاق فرهنگ خوش آمد.
سلام،
درود بر شما. علیرضا جان، چطور شد فضای کسب و کار رو با بازی‌های موبایل شروع کردید و میخوایم از اینجا با شما بیشتر آشنا بشیم؟
حتما. ما از حوزه انیمیشن سه‌بعدی شروع کردیم، ولی به خاطر علاقه‌ای که کل تیممون به بازی سازی داشتش حرکت کردیم به سمت بازی سازی. و خب توی حوزه بازی سازی هم مثل خیلی از تیم‌های دیگه با بازی سازی برای رایانه‌های شخصی شروع کردیم. انقدر دردسر داشت و مشکل بود و بحث توزیع و پخش و تمام این چیزا رو داشت و بازار موبایل هم تازه داشت راه میافتاد، به این نتیجه رسیدیم که چرا نریم سمت اون، مستقیم با مشتری طرف هستیم و خلاقیت خیلی بیشتری میتونیم بخرج بدیم.
یعنی اون تصمیمی که همه شاید به راحتی نگیرن رو شما خیلی جسورانه گرفتید.
بله دقیقاً.
کار سختیه این تصمیم گیری، چون
ما حتی جایزه بردیم به خاطر بازینامه یکی از بازیهایی که برای کامپیوتر داشتیم میساختیم، ولی با این حال بر اساس تحقیقی که کردیم تو بازار، چه بازار داخل کشور و چه بازار دنیا، به این نتیجه رسیدیم که آینده بازی سازی خیلی
آینده خوبی
برای ما مناسب تره با شرایط ما. ممکن تیمای دیگه باشن.
چقدر مخاطب داره الان توی کشور؟
جمعیتشون خیلی زیاده. یعنی ما مثلا توی دوتا بازی اخیرمون، بازی گشت پلیس، یه چیزی هلوهوش 4 میلیون نفر تا به حال اومدن و بیشتر از 500,000 نفرشون توی این دوتا بازی هستن همچنان. و ما پیش بینی میکنیم که حداقل یه همچین مقداری که تا الان اومدن و رفتن باز پتانسیل فقط برای نوع بازی ما هست، برای بازی‌های دیگه که خب بیشتر هم هستش.
خیلی عالی. و در واقع امروز کسب و کار علیرضا رنجبر تو چه نقطه‌ای قرار داره؟ ابتدای مسیرید و یا اینکه نه دارید میانه‌های راه رو طی می‌کنید؟ و
واقعیتش اول از همه این که این کسب و کار کلن کسب و کار تیم ماست. یعنی من شریکم از سال اول دبیرستان با هم دوست بودیم، آقای رجبی پور، و با هم کار کردیم و اومدیم بالا. جنسش جنس موقعیتیه که ما شروع رشد اساسیمون رو داریم. یعنی ما دانش اولیه رو به دست آوردیم توی زمینه در واقع کسب و کاره، میدونیم که به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم و الان شروع
فکر میکنم سلیقه مشتری رو تازه دستتون اومد. یعنی هم از سرویس و محصولتون مطمئنید الان، هم سلیقه مشتری رو ارزیابی کردید، هم باز آفرینی محصول رو انجام دادید که بتونه اون سلیقه ها رو پوشش بده. و من این برداشت رو میکنم که این رشته با توجه به اتفاقاتی که الان داره در اکوسیستم بازی های موبایلی میفته احتمالا رشد خیلی خوبی برای شما داشته باشه.
ما که خیلی امیدواریم و واقعیتش تمام فرمایشاتتون درسته، یعنی مسیرمون به این سمت بوده. و این نکته هم بهتون بگم که به خصوص توی حوزه ساخت محصول برای در واقع کاربر آخر، محصولی که میرسونیم دست کاربر مستقیم و واسطه این نیست، ما هر روز داریم بر اساس سلیقه مردم که تو بازه های زمانی تغییرم میکنن بازی رو به روز رسانی میکنیم، یه سری المان ها به بازی اضافه میکنیم، یه سری چیزها رو حتی ممکنه کم کنیم دیگه دوست نداشته باشن. دائم بایستی به بازار گوش بدیم.
بسیار عالی. خودت هم بازی میکنی؟
نسبتاً زیاد. بله
جدا.
اصلا علاقه از همون بازی کردنه شکل گرفت اومده.
من میخوام گفتگو رو باهات ادامه بدم و از تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در طراحی بازینامه ها بپرسم. شنونده اتاق فرهنگ در بخش بعدی.
اتاق فرهنگ.
یکی از زمینه‌های فعالیت کسب و کارهای ایرانی تولید محصولات در عرصه بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های موبایل است. گفتگو می‌کنیم با جناب آقای مهندس علیرضا رنجبر شورابی، یکی از فعالان عرصه بازی‌سازی، و می‌خوام به عنوان یک سوال محوری از آقای مهندس رنجبر این رو بپرسم که با چه سرمایه‌ای ورود کردید و آیا ورای ورود به عرصه کسب و کارهای بازی سازی عدد خاصی از سرمایه گذاری لازمه؟ آیا تیم‌هایی که شنونده برنامه ما هستند باید حجم خاصی از سرمایه رو در ذهنشون تصور بکنن؟ اساساً این کسب و کار منبع مالی محوره و یا اینکه نیاز به دانش، ایده، خلاقیت و مهارت خاصی داره؟
اینجوری بگم خدمتتون، برای شروعش، برای کسب تجربه و برای ساختن محصولات اولیه واقعا احتیاج به هزینه بالایی نیست. پشت کار خوب میخواد، خلاقیت و اون روحیه پویای یاد گرفتن در مورد موضوعات مرتبطش، خیلی مهمه اینا. ولی طبیعتا برای توسعه دادن، یعنی موقعی که محصولات بزرگتر میخوان ساخته بشن، مدت زمان تولید محصول بالا میره، نیروها اضافه میشن، احتیاج هستش که یه هزینه و سرمایه توی کار در نظر گرفته بشه. ولی برای شروعش واقعا چنین احتیاجی نیست.
من توی علیرضا میبینم که مهندس برق و امروز داره تو عرصه بازی‌سازی خوب فعالیت میکنه. علیرضا، اون مهارت‌هایی که من در بازی‌سازی بهش نیاز دارم و امروز تو تیم دارید به پشتوانه یا اون مهارت‌ها محصولتون رو به مشتری عرضه میکنید، اونا چیه و واقعا چی رو من باید خیلی دقیق و خوب یاد بگیرم؟
جریان دید مهندسیه واقعا هم به من و هم به شریکم کمک خیلی زیادی کرده. هر دو مهندس هستیم، ایشون مهندسی شیمی خوندن و من مهندسی برق. ولی جدای دید مهندسی، شما قاعدتاً بایستی اون حس و حال و روی کرده هنری و خلاقانه رو هم به کار اضافه کنید. یکی از المانای خیلی خیلی مهم کار تیمیه. بله. یعنی به خاطر اینکه ساخت بازی، درست بازیای ساخته میشن که نفرات تنهایی کاراشون رو انجام میدن، ولی شما به محض اینکه میخواید بزرگ بشید، توسعه پیدا کنید، احتیاج به رفتار تیمی دارید. و این روحیه تیمی کار کردن، این پذیرشه، این مشورته، این جنس کار خیلی مهمه. به نظر من این که کسی بخواد بره برنامه نویسی یاد بگیره یا هنر طراحی یا ساخت سه‌بعدی یاد بگیره، اینها همه امکان پذیرن، ولی روحیه تیمی از اون در واقع مهارت‌های نرمی هستش که خیلی جدی باید بهش پرداخت.
بسیار عالی. آقای رنجبر، ما امروز در شرایطی هستیم که اغلب افراد به صرف داشتن یک ایده، به صرف داشتن یک مقداری پول تو جیبی شروع میکنن و کسب و کار ایجاد کردن، در حالی که شاید دانش مهندسی داشتن لازم باشه اما کافی نباشه. اون مهارت هایی که شما در فضای کسب و کاری کسب کردید و شاید به اون جعبه ابزار مهندسی تو اضافه کردید، اونها چه مهارت هایی بود؟
قاعدتا دانش پایه کسب و کار خیلی اهمیت داره.
بله.
شناختن اون بازاری که شما میخواید درش فعالیت بکنید،
مخصوصا تو صنایع خلاق
بسیار مهم،
یعنی جایی که خدمات و محصولات شما لمس نمیشه، ارزش بسیار شاید کار سختی باشه. شاید ما داریم سخت در این عرضه و فروش محصولات فرهنگی رو اینجا میبینیم و به جرئت میتونم بگم دانش کسب و کار و دانش ارزو ارائه محصول خیلی مهمه.
خیلی، یعنی اصلا و دانشی هم نیستش که شما بتونید با مطالعه صرف یا تحصیلات دانشگاهی کامل داشته باشیدش، پایه و اساسش رو میسازه، ولی شناخت اون بازاری که توش هستید و مردمی که توش هستن خیلی مهم میشه.
علیرضا، فرایند بازاریابی یک بازی چطور اتفاق میافته؟ مخاطب چطور باید مطلع بشه که این بازی وجود داره و برنامه بازاریابی شما چطور نوشته و اجرا میشه؟
ما یکی از قسمتهایی که خیلی روش تمرکز داشتیم به خاطر در واقع اون بازه سنی مخاطبامون،
بله،
شبکه‌های اجتماعی بودن و در واقع کاربرای ما زیاد اونجاها حضور داشتن. در این حال خود اینکه شما محصول رو چطور ارزش بکنید، اینکه چه مطالبی بنویسید، چه تصاویری بذارید، تمام اینها جز اون و البته اینکه به موقع و جاهایی که لازم دارید از انواع اقسام تبلیغات هم استفاده بکنید. طبیعتاً جنس‌های دیگه تبلیغات از تبلیغ در رسانه‌های جمعی گرفته، برای یه سری از بازی‌ها میتونه کارایی داشته.
بله
بله، ولی باید ببینید جایگاهش کجاست برای شما و جنس مخاطبای شما از چه دسته.
یه احساس درونی دارم که میگه اگر ما در فضای بازی سازی رویکرد بهره‌مندی از فرهنگ و ادب ایرانی رو در بازی نامه داشته باشیم، جذابیت بازی برای مخاطب بالا میره و احساس نزدیکی خوبی با بازی برقرار میکنه. میخوام بدونم مهندس رنجبر شورابی چطور از فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای طراحی بازیهاش استفاده کرده و چه نتایجی رو دریافت کرده.
اینجوری بگم خدمتتون که احساس شما رو ما کاملا عملی درک کردیم.
جدا؟
یعنی در واقع موقعی که به خصوص دوتا بازی آخرمون، یعنی گشت پلیس 1 و 2 رو شروع به ساختشون کردیم، ایده انتشار مزایای عمل کردن به توصیه های نیروی انتظامی بود. ما به این نتیجه رسیدیم که کاربرمون اگر توی محیطی بازی کنه که براش آشناست، محیط شهر خودشه، المان ها و ساختمون ها ساختمون های اروپایی و غربی نیستن، ساختمون های داخلی هستن، ساختمون های آشنان، اسم خیابون ها رو حتی شنیده، خودروهای پلیسمون خودروهای پلیسی هستن که شما توی هر شهری برید واقعا میبینیدشون. وقتی این المان ها رو استفاده بکنیم، وقتی مکالماتی که بین کاربرهای ما شکل گرفته رو میبینیم، میبینیم که واقعا نزدیکی حس کردن. یعنی ما این رو با سایر دوستان هم به اشتراک میذاشتیم، خیلی جالب بود. ما یه حجم خیلی خوبی بچه‌های سن دبستان داریم که برای ما هنوزم ادبیاتشون کامل شکل نگرفته، سخت، ولی برای ما مثلا پیغام میذارن که چقدر کار پلیس سخته و من چقدر دوست دارم بزرگ شدم پلیس بشم. این برای خود ما اتفاقی بود که خیلی وقت بود نشینده بودیمش و چون نزدیکی فرهنگی بوده دقیقاً شکل گرفته
و عاملش قرار گرفتن در سناریو یک بازی بوده و بازی انقدر میتونه تاثیرگذار باشه. ما امروز شاهد این هستیم که علیرضا و تیمش دارن فرهنگ احترام به قوانین راهنمایی رانندگی رو به صورت خیلی نامحسوس در یک بازی به مخاطب انتقال میدن و میخوام بیشتر باهات صحبت بکنم. شنونده ای اتاق فرهنگ در بخش بعدی باشید.
شما شنونده اتاق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
سلام، اکرم حسینی هم گزارشگر اتاق فرهنگ. برنامه ما در مورد بازی‌های موبایلی هست. در همین رابطه گفتگو داشتم با سید محمد علی حسینی، معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، که در مورد حمایت از سازندگان این بازی‌ها توضیح داده. بشنوید.
معاونت حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مسیر حمایت از در واقع شرکت‌ها و تیم‌های بازی‌سازی یک ساختاری رو ایجاد کرده به نام ساختار حمایتی همگرا، که این ساختار حمایتی اینطوریه که تیم‌ها و شرکت‌های بازی‌سازی سالانه ثبت نام می‌کنن داخلش و بعد از ارزیابی‌های در واقع تخصصی که صورت می‌گیره اینا رتبه بندی میشن و بر اساس رتبه‌ای که دارن در یکی از اون 7 رتبه در واقع این ساختار میشینن و بر اساس اون 7 هر رتبه‌ای که دارن یه اعتبار حمایتی بهشون تعلق می‌گیره، که این اعتبار حمایتی هم بنیاد در واقع بیشتر اون اعتبار رو تقبل می‌کنه، هم یه سری از نهادهای حمایتی دیگه‌ای که توی در واقع دولت هستن اونها هم یه بخشی از این اعتبار رو دارن مشارکت می‌کنن و میارن. اتفاقی که میفته اینه که ما در قالب در واقع اون اعتبار حمایتی که هر رتبه داره یه سری خدمات حمایتی رو هم تعریف کردیم، که خدمات حمایتی متنوعی هم هست که میتونن از اون اعتبار حمایتیشون توی این خدمات حمایتی استفاده کنن با واسطه همکار حمایتی که اون خدمت حمایتی رو عرضه میکنه، یعنی یه شرکت خصوصی که مثلا تو بحث آموزش مؤسسه‌ای که اون در واقع دوره آموزشی رو برگزار میکنه که همکار حمایتی ما محسوب میشه. و ما در واقع توی حمایت رفتیم به سمت این که ما پول هوشمند یا اسمارت مانی در واقع به بازی سازا میدیم و اونا میتونن در واقع اون از اون استفاده بکنن. تنوع حمایتی هم که خدمات حمایتی هم که ما میدیم، من بخوام اگر که نام ببرم، مثلا ما در حیطه آموزش یه سری خدمات عرضه میکنیم، آموزش در واقع تولید و توسعه بازی، در حیطه مشاوره‌ای و آموزشی در زمینه‌های حقوقی مالی و بازاریابی یه سری حمایت‌ها رو در واقع عرضه میکنیم، در زمینه حضور در نمایشگاه‌های داخلی برای ایجاد در واقع شبکه‌ای از بازی‌سازان و در واقع ارائه محصولاتشون اونجا یه سری خدمات، برای حضور بین‌المللی بازی‌سازان تو نمایشگاه‌ها و رویدادها و حالا کنفرانس‌های آموزشی بین‌المللی یه سری خدمات. در مورد بهره برداری از خدمات زیرساختی و پشتیبانی ما اونجا هم در واقع یه سری خدمات عرضه میکنیم و در حوزه در واقع حمایت بهره برداری از خدمات زیرساختی و پشتیبانی یه سری خدمات ارائه میشه که زیر مجموعهش دریافت و پشتیبانی سرور، صدا گذاری و موسیقی، رندرینگ، تست کیفیت عملکرد بازی و مسائلی از این قبیل. در مورد خرید نرم افزارهای تخصصی بازی سازی و هم عضویت پایگاه تخصصی هم یه سری خدمات ارائه میشه. در مورد تامین فضای کارشون و استقرار در فضای کار اشتراکی هم در واقع خدماتی دیده شده و بهره برداری از خدمات تبلیغاتی و رسانه‌ای که میتونه بازار اینا رو گسترش بده، ما یه سری خدمات این شکلی ارائه میکنیم. یه سری وام های کم بهره ای هم براشون تدارک دیدیم که این وام ها رو در واقع میتونن اعضای همگرا تهیه بکنن و حالا بر اساس یه سری از نیازهای دیگه ای که شاید ما توی این خدمات حمایتی ندیدیم اونجا در واقع صرف کنن و ازش بهره مند بشن.
تا گزارش بعد، خدا نگهدار.
علیرضا رنگبر شورابی، یکی از جوانان موفق و فعال ایرانی در عرصه بازی سازی ادامه میدم. علیرضا، چالش های بازیسازی توی ایران بیشتر سمت چه مواردیه و تو توی این مدت زمانی که داشتی فعالیت میکردی چه مواردی رو دیدی که خیلی سخت بود و شاید هنوز هم حل نشده باشه؟
ما توی هر سه تا جنبه کارمون، یعنی از مخاطبا و مشتریام، نیروی انسانی و تیم خودمون و حمایت‌های بیرونی، هر سه تا رو مشکل داشتیم و داریم و البته خدا رو شکر هر سه تا دارن بهتر و بهتر حل میشن. ما از نظر حمایت‌ها، خب مثلا بنیاد ملی و ستاد با جریان صنایع خلاق و دانش بنیان و اینا واقعا اتفاقای خوبی رو دارن پیش میارن که بیشترش هم واقعا نیاز داریم ما توی حمایت‌هایی که میکنن. داخل ساختار تیمی خودمون و کلا نیروی انسانیمون، ما نیروی متخصص واقعا کم داریم برای این کار. این متاسفانه وجود داره، خدا رو شکر روز به روز داره بهتر میشه ها، یعنی آموزشایی که داره اتفاق میفته، جوانایی که واقعا خودجوش دارن میرن سمت این موضوع به خاطر اینکه امکانات بازارش رو دیدن و میبینن خوبه، این داره بهتر میشه، ولی همچنان جا داره به خصوص برای صادرات خارجی.
بسیار عالی.
و یه سمت هم سمت مشتری ها و مخاطبامونه. ما هنوز کاربرای ایرانی اون حس پرداخت کردن پول برای برنامه‌های ایرانیشون کمه، یعنی ما واقعا یه حجم زیادی کاربر داریم که تو برخورد اول باورشون نمیشه بازی ما ایرانیه، وقت که میفهمن ایرانیه خب خیلی خوشحالم میشن، ولی باز لازمه که این فرهنگه بیشتر جا بیفته. باید برای در واقع اون محصول داخلی خودمون یه سری امکانات قائل بشیم و
امیدوارم بتونیم در اتاق فرهنگ تریبونی باشیم برای فعالان صنایع خلاق و فرهنگی. کلام آخر اتاق فرهنگ رو شنونده هستیم از زبان علیرضا رنجبر شورابی عزیز.
خیلی خوبه که هم جوانای بیشتری بیان سمت این قضیه و هم کاربرای بیشتری باشن و بخوان بازیای ایرانی رو امتحان کنن.
از اینکه هستی و بازی میسازی برامون ممنونم. بنده در کنار همکارانم، تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم حق‌ودی و صدا بردار برنامه سرکار خانم میر سلیمانی، همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. شنونده ی اتاق فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چترا به تنت چم تا یه دنیا بیقرار
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
پیش کار دارن میان فصل بهار کاکو جون، باغبون تو کرده ها پیت میکار کاکو جون، باد بهش کاف اومده درختن خواب و میشم شاخشون پر و قد و هنوز خماره پاپو جون شاخشون پر و قد و هنوز خماره پاپو جون الفات انج زده شده پر گر به نوروزی سر و گور گم شده در حال قرار کاکو جون ببریم باز خونمون به کسکارا سر بزنیم رسیمون تنها شده چیش انتظار کاکو جون رسیمون تنها شده چیش انتظار کاکو جون بیایه ایمانج محبت به بچه ها عیدی بینیم به خدا خیر و ثوابش بی شماره کاکو جون اگه حرفای دلمون با گفتمون یکی بشه ای به هم دروغ نگیم اون وقت بهاره کاکو جون ای به هم دروغ نگیم اون وقت بهاره کاکو جون
سینه زدیم بی صدا باریدم از هر چی که دم زدیم اونها دیدم ما مدعیان صف اول بودیم از آخر نیست
سلام بر تو مسعود جان فاتحی نصرآبادی امروز روز توست برادر جان دلا یاران عاشق زود رفتند از این وادی همه خوشنود رفتند من و تو مثل یک مرداب ماندیم خوشا آنان که مثل رود رفتند 30 فروردین 1336 پدرت آقا جلال به همراه مادر بزرگوارت استقبال حضور بهاری تو آمدند شهیدان قصه پرسوز عشقند شهیدان شمع عالم سوز عشقند شهیدان راهیان کوی یارند شهیدان عاشق و خونین تبارند نوشتند تا پایان راهنمایی درس خواندی اما سواد عشق را چه خوب می دانستی او رود جنون بود که دریا می شد با بیرق آفتاب برپا می شد پرواز اگر نبود معلوم نبود این مرد چگونه در زمین جا می شد برای خدا راهی جبهه های عشق شدی تا اینکه 6 مرداد ماه 1367 اسلام آباد غرب برایت پلی شد به سمت بهشت حالا امروز روز توست برادر جان تولدت و شهادتت مبارک
و حالا نوبت میرسه به کلماتی که بوی تازگی میدهند
کلماتی که بوی تازگی میدهند مروری بر سخنرانی های